ساعت 10 بامداد. این صدا صدای رادیو فرداست. نخست وزیر ترکیه قتل عام اخیر در سوریه را نسل کشی توصیف کرد. پس از بازداشت یک لبنانی در قبرس، اسرائیل ایران را بزرگترین صادرکننده تروریست دانست. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگوید مردم توان پرداخت هزینه های سلامت را ندارند. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه هفتگی دریچه. نخست وزیر ترکیه به رهبران سوریه هشدار داد که مردم آنان را وادار به پرداخت هزینه کشتار دست جمعی اخیر خواهند کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که روز شنبه در قجاعلی در شمال غرب این کشور سخن می گفت، قتل عام روستای تریمسه به دست ارتش سوریه را نسل کشی توصیف کرد. نخست وزیر ترکیه گفت درباره سوریه چیزی نمی توان گفت. چنین کشتار شرم‌آوری، چنین اقدامی برای نسل کشی و چنین خشونت غیر انسانی اقدامات یک حکومت در حال سقوط است. بسیاری از رهبران کشورها، کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امر سوریه و نیز بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از کشته شدن 220 تن از ساکنان روستای تریمسه در استان هما در نتیجه حمله ارتش سوریه با سلاح‌های سنگین و تانک و هلیکوپتر به این روستا انتقاد کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل با انتشار بیانیه آنچرا که تروریسم ایرانی خواند به باد انتقاد گرفت و جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین صادرکننده تروریست در دنیا معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اندکی پیشتر روز شنبه پلیس قبرس اعلام کرد که یک جوان لبنانی را که با پاسپورت سوئدی وارد شده و قصد داشته با ترتیب دادن انفجارهایی به منافع اسرائیل در قبرس حمله کند، بازداشت کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه خود آورده است ایران پس از فرستادن آدمهایش به آمریکا برای ترور سفیر عربستان سعودی و دست زدن به حمله هایی در جمهوری آذربایجان، بانکوک، تفلیس، دهلی نو و آفریقا اینک افشا شده که قصد ترتیب دادن حمله هایی در قبرس را داشته است. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس قبرس سیاسی بودن بازداشت جوان لبنانی را تایید یا رد نکرده و سخنگوی پلیس تنها گفته است که این موردی امنیتی و جدی است و توضیح بیشتری نیز در این باره نمیتوانیم بدهیم. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که مردم توان پرداخت افزایش هزینه‌های سلامت را ندارند. عابد فتاحی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزوده است که نرخ تورم در کشور زیاد است، اما نکته مهمتر این است که نرخ تورم در حوزه سلامت همواره 10-15% از نرخ تورم عمومی در جامعه بالاتر است. به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، جامعه پزشکی و کادر درمانی یارانه بخش درمان را می‌پردازند و بخش زیادی از جامعه همین افزایش 20% تعرفه‌های خدمات درمانی را نمی‌توانند پرداخت کنند. به گفته عابد فتاحی، برخی از آزمایشگاه‌های بخش خصوصی نیز بسته شدند چون نمی‌توانند با بالا رفتن قیمت‌ها تجهیزات مورد نیاز خودشان را خریداری کنند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران می‌گوید اگر ایران در امنیت نباشد، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و اگر آمریکایی‌ها به هشدارهای سپاه تمکین نکنند، عواقب بسیار بدی برای آنها خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، روز شنبه همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره امکان درگیری ایران با آمریکا گفته است که امکان درگیری به گفته او به میزان حماقت غربی‌ها بستگی دارد. و نوبت میرسه به برنامه دریچه. برنامه دریچه کاریست از همکارم مهتابه وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر. دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از وکلای زندانی، وکلایی که وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی رو بر عهده داشتند اما این روزها خودشون هم زندانیان. نسرین ستوده وکیل زندانی مطابق احضاریه‌ای که دریافت کرده بود باید روز یک شنبه در دادگاه انتظامی وکلا حاضر می‌شد تا به موضوع تعلیق پروانه وکالتش رسیدگی بشه، اما مسئولان زندان از اعزام او به این دادگاه خودداری کردند. همچنین هفته پیش همسر و دختر 12 ساله اونیز با دریافت احضاریه‌ای از دادسرای اوین متوجه شدند که ممنوع الخروج شدند. نسرین ستوده از حدود 2 سال پیش زندانیه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. رضا خندان همسر نسرین ستوده:
این پرونده از نزدیک به 1.5 سال پیش مطرحه در کانون وکلا. البته دادگاه انتظامی وکلا از طرف خودش محاکمه نمی‌کنه، بنا به خواسته دادسرا این کارو می‌کنه. دادسرا خواسته که به دلیل پرونده‌ای که خانم ستود در دادگاه انقلاب دارن ایشون رو پروانه‌شون رو تعلیق کنن. در طول این 1.5 سال دفعات مختلف وقت رسیدگی گذاشتم، ولی خرداد ماه پارسال بود که یک بار اعزام کردم و به دلایلی هم اون جلسه تشکیل نشد و از اون تاریخ به این ور با اینکه خانم من خودش هم آمادگی داشته، لایحه‌اش رو تنظیم کرده بود که از خودش دفاع کنه در جلسه دادگاه، ولی از اعزامش خودداری میکنه.
دادگاه محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده، قرار 26 تیر ماه برگزار بشه. همسر این وکیل زندانی که وکیل مدافع او هم هست میگوید پرونده همسرش از جلسات قبلی آماده صدور رأی بوده اما به دلایلی نامعلوم وقت دادگاه همچنان تجدید میشه. آقای سیف‌زاده در جلسات قبلی دادگاهش شرکت نکرد و گفت دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیر علنی برگزار میشه غیر قانونی میدونه و اونطور که همسرش میگه در این جلسه هم شرکت نخواهد کرد. فاطمه گلزار همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده:
پرونده سومشون وقت رسیدگی تموم شده، مجدد دادن برای سومین بار دادگاه تشکیل میشه که 2 بارشون حضور پیدا نکردن. بار سومم ظاهرا قصد دارن که شرکت نکنن، چون که من دوشنبه که دیدمشون برای انجام کار دندانپزشکی اومده بودن اصرار داشتن که شرکت نمیکنن در دادگاه و لایحه‌ای هم در این زمینه نوشتن. این برای سومین باره که وقت تجدید شده و ایشون امتناع میکنن از شرکت در دادگاه.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در پی حاد شدن بیماری فلج عضلانیش از زندان زنجان به بیمارستان ولیعصر زنجان منتقل شده. او در بیمارستان ممنوع الملاقات و به گفته خانواده‌اش هفته پیش در زندان به زمین افتاده و در ملاقات با صورت کبود با اونها روبرو شده. نرگس محمدی که از حدود 2.5 ماه پیش زندانیه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی:
بله، ملاقات اخیر دیشنبه گذشته بوده. نرگس صبح تو دستشویی میفته و با صورت میخوره. این فلج عضلانی مشکلش اینه که بیمار وقتی که حالت بهش دست میده در اینان که میدانه داره چه اتفاق میفته هیچ اراده برای جلوگیریش نداره و میخوره زمین. هفته قبلش هم خورده بود تو حمام زمین روز قبلش و این هفته هم همین صبح تو دستشویی زندان این حالت داره پیش اومده بود که اینم مدام تکرار میشه، طوری که باعث اصلا نگرانی بچه‌ها شده بوده که چرا مامان همیشه صورتش اینجوری زخمه. به همین خاطر جای چنین بیماری زندان نیست.
از اعتصاب قضای محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان حدود 50 روز میگذره. او در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدار با فرزند بیمارش دست به اعتصاب قضا زده و گفته که تا زمان موافقت مسئولان با مرخصیش به اعتصاب قضا ادامه میده. آقای کبودوند که ناراحتی قلبی هم داره از حدود 5 سال پیش زندانیه و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند:
ملاقات روز دوشنبه که ما با آقای کبودوند داشتیم، وضعیت ایشون رو اصلا مناسب ندیدیم. ایشون خیلی رنگ پریده تر و بی‌حال تر بودن، چشماشون چال افتاده بود، دور چشما سیاه شده، بعد عفونت کلیه‌هاشون شدیدتر شده. هر شب ایشون رو به بهداری منتقل میکنن، تزریق آمپول داره برای کلیه‌هاشون و کلا وضعیتشون در مرحله حاده و همچنان میخوان که اعتصابشون رو ادامه بدن.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هفته پیش با انتشار بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواست کشیش یوسف ندرخانی رو هرچه زودتر آزاد کنند. در این بیانیه اومده آقای ندرخانی تنها به دلیل اعتقادش در خطر اعدام قرار گرفته. به گزارش وبسایت کلمه، مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر، در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از شعرخوانی محکوم شده. حکم رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی. مسعود شفیعی، وکیل مدافع رضا شهابی:
متأسفانه حکم آقای رضا شهابی در مرحله تجدید نظر تایید شد. البته چیزی هنوز رسماً به من ابلاغ نشده، ولی من پیگیری که داشتم از دفترش رو به دادگاه تجدید نظر متوجه شدم که تو دفتر اندیکاترشون که این حکم تایید شده و طبیعتاً قطعی و قابل اجراست. من دلیلی که اینچنین محکومیتی رو برای آقای شهابی در نظر بگیره ندیدم در پرونده.
عسل اسماعیل زاده، فعال سیاسی، برای گذراندن حکم 4 ماه زندانش به زندان اوین فراخوانده شد. او سال گذشته به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و مدت 1 ماه در بند انفرادی 209 زندانی بود. از خود عسل اسماعیل زاده بیشتر بشنویم درباره اتهام و حکمش.
با دفاع وکلا، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهور منتفی شد، ولی اخلال در نظم عمومی همچنان پابرجا موندش که به خاطر این اتهام به من 1 سال حبس دادن و 74 ضربه شلاق که 8 ماهش تعلیق است و 4 ماهش تعزیر. من اصلا کلا از 15 سالگی توی ستادهای مختلف فعالیت میکردم برای تبلیغات به نفع نظام، برای جمع‌آوری رأی برای کاندیداهای مختلف.
دیدبان حقوق بشر هفته پیش با انتشار بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام 5 شهروند خوزستانی را لغو کنند. این 5 نفر هادی راشدی، هاشم شبانی، محمد علی اموری و مختار و جابر آلبوشوکه نام دارند. این نهاد بین المللی حقوق بشری در بیانیه‌اش نوشته آنچه که امروز در خوزستان ایران رخ میده کشتار دولتی است با هدف خاموش کردن صدای کسانی که منتقد سیاست‌های حکومت در این منطقه به شمار می‌روند. سازمان گزارشگران بدون مرز 3 شنبه هفته پیش در 9 سالروز مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در ایران، با برگزاری تجمعی اعتراضی در پاریس نسبت به امنیت جان خبرنگاران و وبنگاران زندانی در ایران هشدار داد. این نهاد بین المللی حقوق بشری در بیانیه اخیرش نوشته ده‌ها روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی در ایران در شرایط جسمی نامناسبی زندانی‌اند و ممکنه به فهرست قربانیان اضافه بشن. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز که در این تجمع اعتراضی هم حضور داشت، در این باره میگوید:
آنچه که امروز نگران کننده است در 9 سالروز مرگ زهرا کاظمی وضعیت اسفبار بسیاری از وبنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی است که می توانند آنها هم قربانی شوند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.